أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث در اصالت مدرک اصالت و صحه به معنای ثالث که حمل فعل شخص، فعلی که از شخص آخر صادر میشه او را بر حسن حمل کنیم نه بر وجه قوی، اونی که به عنوان دلیل برای اثبات این مدعا میشه به او استدلال بشود جمله بیان شده. اصل مطلب در اینکه یا دلالت این ادله تمام هست یا تمام نیست، بلکه معارض دارد، به واسطه وجود معارض باید رفعیت بکنیم یا هم بکنیم. این بحث اصل مطلب در این قسمت گذشت. یه نکته رسیده بودیم به اینکه حالا بنابر اینکه لازم باشد حمله بر صحت فعل غیر را حمله بر صحت بکنیم، موضوع این قاعده و این حمله بر صحت فعل مسلم هست یا فعل مؤمن هست یا فعل مطلق مکلفی است که انسان مواجه با او شده و احتمال صدور فعل از او به نحو حسن را میده. رسیده بودیم به این قسمت فرعی از بحث. اصل بس تمام شد. فقط یه نکته جای استدلال داره و اون مطلبی که راجع به فرمایشات مرحوم نراقی بیان شده بود قبلا، چون مرحوم نراقی در فرموده که در مقابل این ادله‌ای که روایاتی که به او استدلال شده برای لزوم حمله بر صحت به معنای ثالث، ما روایات دیگر هم داریم که اینها معارض هستند. حالا در اینکه فرمایش مرحوم نراقی در وجود معارض تمام است یا تمام نیست، در جلسه قبل گفته شده به اینکه روایاتی که مرحوم نراقی به اونا استدلال کرده مشکل سندی دارن و علاوه تقدیر این که مشکل سندی هم حل بشه، ولی از جهت دلالی به نحوی دلالت ندارن که معارض با اون ادله سابقه باشه. اونی که الان تکمیل میشه اینه که در فرمایشات مرحوم نراقی به روایات مختلفی استدلال شده، بعضی از این روایات من حیث سند مشکل سندی ندارم، بلکه روایاتی است که در موارد دیگه به اونها استدلال میشه. چون در کلام مرحوم نراقی روایات مختلفی آورده شده، چند دسته روایت آورده شده، در ضمن روایاتی که اومده، در ضمن اون روایات، روایت موثقه سماعه هست، در ضمن اون روایاتی که مرحوم نراقی به او استدلال کرده صحیح عبدالله ابن ابی عفور هست، موثقه سماعه را که مرحوم نراقی به او استناد میکنه در باب ۱۵۲ احکام العشره حدیث دوم من حیث سند روایت موثقه است دیگه، عثمان بن عیسی ام سماعه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. مرحوم نراقی فرمانده خب این روایت در حقیقت نافی اون حمله بر صحت به اون معنای ثالث هست. چطور نافیه؟ چون صاحب واف همونطور که صاحب وافی در ذیل این روایت گفته، از این روایت، این روایت مفهوم داره. مفهوم این روایت اینه که اگر کسی این صفات را نداشته باشد، اگر کسی این صفات را نداشته باشه، عامل الناس فلم یظلم هم نباشه، بلکه ظلم بکنه، یا حدث هم فلم یکذب هم این نباشه، کسی که واجد این صفات نیست، اخوت او واجب نیست و ادای حقوق اخوت معه واجب نیست، روی این حساب کلام او حمله بر فعل او حمله بر صحت به معنای حسن در مقابل قوی نمیشه. یا به روایت عبدالله ابن ابی یعفور، صحیح عبدالله ابن ابی یعفور که در باب 41 از ابواب شهادات در کتاب قضا و شهادات اونجا در وسائل نقل شده، من حیث و سندم سند مرحوم صدوق به عبدالله ابن ابی یعفوره ولو مشتمل بر احمد ابن محمد ابن یحیی هست، ولی با بعضی از وجوه اینا گفتن معتبر هست و با بعضی از مبانی عامه در توثیق اینا قائل به اعتبار این روایت شدن و از این روایت تعبیر به صحیحه میشه. در خود کلام مرحوم نراقی هم تعبیر به صحیحه شده. در اون روایت هم اومده که به متعرف عدالت الرجل من المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، عدالت شخص به چه نحوی از چه راهی تشخیص داده میشه و شناخته میشه. در اونجا امام علیه السلام خصوصیاتی برای شخص فرموده باید باشه تا به وسیله او انسان عدالت او را تشخیص بده. بعد در آخر فرموده و دال و علا زال کلهی ان یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین تفتیش وراء ذلک من اثراته و عیوبه و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته فی الناس. باید شخص این خصوصیات را داشته باشه تا مردم بر مردم تفتیش از حال او حرام باشد و تزکیه او بر مردم لازم باشه. مفهومش این میشه که کسی این صفات را نداشته باشه، این بله تزکیه او لازم نیست و تفتیش در امور او هم حرام نیست. خب اینا فرموده به مفهومی دلالت داره. مقصود این بود که در روایاتی که مرحوم نراقی به اونا استدلال کرده اینطور نیست که همه روایات ضعف سندی داشته، بعضی از روایات جزء روایاتی معتبره است که در ابواب دیگر بهش استدلال کرده، یا روایت میسر را هم نقل میکنه در بیان خصوصیات شخصی که انسان به عنوان برادر او را انتخاب بکنه در اون احکام الاشرع اومده، اونم من حیث سند موثقه میشه. این که همه روایاتی که مرحوم نراقی به او استدلال کرده ضعف سندی داره، این خب نیست، اینطور نیست، بلکه بعضی از این روایات جزء روایات معتبره است که در ابواب دیگه بهش استدلال میشه. منتها جواب مرحوم نراقی در تعارض انداختن بین این روایات با اون سه تا روایتی که دلیل بر اصالت و صحه به معنای ثالث بوده، جواب مرحوم نراقی در این تعارض اینه که این روایات نافی اون جهت نیستن، این روایات مفاد این روایات مطلبی است که با اون سه تا روایت دال بر اصالت و صحه تنافی نداره. این روایات مثلا مثل همین صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور، این که امام فرمود شخص باید این خصوصیات را داشته باشه تا تفتیش کردن مردم از احوال او حرام باشه، مفهومش این میشه که بله، که اگه این را نداشته باشه تفتیش نسبت به امور او حرام نیست. ولی کجا حرام نیست؟ این که در جایی را که مورد روایت جایی است که فعل دیگری برای انسان موضوع اثر هست، در جایی که موضوع اثر هست بخواد ترتیب آثار بدهد، بله به قد ترتیب آثار بده، اگر شخص واجد این صفات خاصه مذکور در سعیه عبدالله ابن ابی یعفور نباشه نمیتونه اعتماد بکنه، در ترتیب آثار نمیتونه اعتماد بکنه. اما اینکه با قطع نظر ترتیب اثر به لحاظ در مقام قضاوت نسبت به فعلی که صادر شده که به وجه صحیح حمل بکنه یا از باب سوء ظن حمله بر قوی بکنه، نسبت به این جهت دلالتی نداره. چون دلالتی نسبت به این جهت نداره، طبعا معارض حساب نمیشه. همونطور که بعضی از روایات، چندین روایت هم در کلام مرحوم نراقی به او استناد شده که مضمون اون روایات اینه که انسان در مقام گرفتن دوست، گرفتن بلا، اتخاذ الاخ، باید به سراغ کسی بره که به اصطلاح واجد صفات خاصی هست، مواظب نسبت به اعمالش هست، رعایت وظیفه رو میکنه، بله، فاسق نیست، مرتکب بقیه گناهان نمیشه، نسبت به او رو به عنوان برادر باید اخذ بکنه. این روایات هم بله منافات در این قسمت هم بعضی از روایات معتبره وجود داره، ولی این روایات هم منافات با اون سه تا روایت دال بر اصال صحه نداره. چون اونجایی که در این روایت اومده اینه که شخص بخواهد شخص دیگه ای را به عنوان برادر انتخاب بکنه که اعتماد به او بکنه، تمام مطالبش رو به او بگه، چون در بعضی از روایاته که آدم به اصطلاح اگه مطالب خودش را زود در اختیار دیگری قرار بده، زود اعتماد بکنه، این موجب ندامت و اینها میشه. اون روایات هم ناظر به اینن که اگه انسان بخواد به شخصی اعتماد کامل بکنه، همه زندگیش را پیش او باز بکنه، اسرارش را پیش او افشا بکنه، نمیتونه به هر شخصی اعتماد بکنه، باید خصوصیاتی را در او احراز بکنه تا به عنوان برادری که متکای او، معتمد او در زندگیش هست، او را انتخاب بکنه. من حیث و سند ولو بعضی از این روایات معتبر باشه، ولی در مقام دلالت نافی بله اصالت و صحه به معنای لزوم حمل بر صحت دون القوی از باب اینکه سوء ظن داشتن جایز نیست، منافات با او نداره. اینا در مقام ناظر به جهات دیگری هست که بله اون جهات دیگه مضمون این روایات در اون جهات دیگر قابل التزام هست و به او هم عقل میشه. در این حال اصالت و صحه به معنای سالس هم ملتزم به او میشیم بر اساس اون ادله و روایاتی که قبلا دلالت کرده. خب اونی که کجا نه اگه دلالت آیه را قبول داشته باشیم، دلالت اون آیه را ولو به برکت روایات، دلالت آیه را بر این جهت قبول داشته باشیم، اینا هم اگر نسبتشون نسبت تباینی باشه بله. ولی مرحوم نراقی در حقیقت خواست بفرماید که این روایات در موجب در حقیقت تغییر اون روایات قبلی میشه، به این حساب روایات قبلی را در حقیقت تفسیر میکنه، موجب تفصیل در اون میشه. این که به حسب اونچه که مرحوم نراقی برداشت کرده از این روایات، این روایات در حقیقت منزله خاص در مقابل روایات دیگه میشه، دیگه تعارض به اون تعارض مستقری که با هم دیگه تساقط بکنن نوبت به آیه برسه، رجوع به آیه برسه، تعارض به این معنا را نداره. ولی اگر تعارض مستقری فرض بشه، نسبت تباینی فرض بشه بین این طایفه اول، یعنی اون سه تا روایتی که دلالت بر حرمت سوء ظن و حمله بر قوی کردن فعل مسلم یا فعل مؤمن داره و بین این روایات اگه تعارض مستقر فرض بشه، بله نتیجه میشه رجوع به آیه. ولی حالا این قسمتی که مربوط به اصل مطلب جای اضافه کردن داشت، اما رسیده بودیم به اون چی که جز فروع بحث اصالت صحه به معنای ثالثه، به اون این بود که موضوع اصالت صحه حمل بر صحه به معنای ثالث که حمل بر حسن در مقابل قبیح هم از باب اینکه انسان نسبت به در شخص آخر من سوء ظن نداشته باشه، آیا موضوع اصالت صحیح به معنای ثالث فعل مسلم هست، مطلق مسلم، یا فعل خصوص مؤمن هست، فعل شیعه هست؟ خب در این قسمت دیروز عرض شد که در کلمات مرموی خویی در مسوا هست که موضوع اصالت صحه خصوص فعل مؤمن هست. چرا؟ به جهت اینکه اصالت صحه به معنای ثالث حمل فعل غیر بر حسن دون القبی، این در حقیقت این حکم از باب ثبوت، این حکم از باب حق اخوتی است که شخص با اون فاعلی که صدر من قول فعل ذو وجهین داره، به خاطر حق الاخوه هست. و چون اخوت هم اختصاص داره بین مؤمن به مؤمن آخر و لا اخوت بین مؤمن و مسلم غیر مؤمن فضلن از غیر مسلم، طبعا این حکم هم اختصاص پیدا میکنه به مؤمنین و موضوع اصالت به معنای ثالث میشه خصوص فعل مؤمن. این مطلبی بود که در مصباح بود. برای توضیح بیشتر عرض کردیم که این مطلب در بحث غیبت در مکاسب محرمه هم عنوان شده. در اون بحث اینکه آیا غیبت غیر مؤمن حرام هست یا حرمت الغیبت اختصاص دارد، حرمت الاختیاب اختصاص دارد به مؤمن و شامل کافر، شامل غیر مؤمن از مسلمانان دیگه نمیشه، در اونجا این بحث عنوان شده که ولو بعضی از ادله در باب غیبت به حسب ظاهر اطلاق داره، ولی چون ادله دیگه صنف دوم از ادله ما در باب غیبت داریم که حرمت الاختیاب را از باب حق اخوت اثبات کرده، طبعا مقتضای جمع بین اینها این میشه که حرمت الاختیاب اختصاص پیدا کنه به غیبت کردن مؤمن و شامل غیبت کردن مسلمان غیر مؤمن نشود. چرا؟ به جهت اینکه لا اخوت بین مؤمن و بین غیر مؤمن از مسلمان، از افراد مسلمان دیگر. این مطلبی است که هم در کلام مرحوم خویی در مصباح الفقهاء اومده در بحث حرمت کذب، و هم در کلام مرحوم امام در مکاسب محرمه اونجا هم اومده که چون این حکم در اینجا از باب اخوت هست و به خاطر احترام شخص مقابل هست، که به خاطر احترام مقتاب هست که غیبت کردن او و افشاء معایب او حرام شده، طبعا این اختصاص پیدا میکنه به اختصاص پیدا میکنه به مؤمنین، شامل غیر مؤمن نمیشه. بله، این حیثیت احترامی که در برادر مؤمن هست، این حیثیت احترام در نسبت به غیر مؤمن ما از ادله استفاده نمی کنیم، بلکه خلاف اون رو از ادله استفاده می کنیم. تعبیری که در مکاسب محرمه در کلام مرحوم امام هست اینه که عبارتشون اینه که ول انصاف ان الناظر فی الروایات لا ینبغی ان یرتا فی قصور و ان اثبات حرمت غیبته، بل لا ینبغی ان یرتا فی ان الظاهر من مجموعها اختصاص ها به غیبت موالی لعیمة الحق علیهم السلام مضافن، این قسمتی که مربوط به جمع بین ادله هست اینه، مضافن الى انه لو سلم اطلاق بعضها و غض النظر عن تحکیم روایات التي في مقام تهدید علیها، اگر این جهت را در نظر نگیریم، فلا شبهت فی عدم احترامهم بل هو من ضروری المذهب کما قال المحققون، همونطور که محققون گفتن دیگه این از واضحات بین متشرح و از مرتکزات بین متشرح است که احترام داشتن در سایه ایمان به معنای خاص هست که همون شیعه بودن و موالی ائمه الحق بودن و در غیر اون این تنجیزی نیست، بل در البته در ادامه عبارت دارن که بل ناظر فی الاخبار الكثيره فی الابواب المتفرقه لا یرتاب و فی جواز حتکهم و الوقیت فیهم بل الائمه المعصومون علیهم السلام اکثر فی الطعن و اللعن علیهم و ذکر مساوئهم. حالا این در بله به عنوان توضیح بیشتر در کلمات مرموم خویی هم هست، در اینجا هم در مکاتب محرم هم هست که بله این ما قبول داریم که در عنوان اسلام که موضوع بعضی از احکام هست که بعد نکاح و مواریث هست و حقن دم هست، در این اسلام موضوع احکام این اختصاص به شیعه نداره، غیر شیعه هم مسلمان به معنای موضوع احکام موضوع بعضی از احکام هست، چون از ادله استفاده میشه که اسلامی که دما به او حفظ میشه همین شهادتینه، کسی که شهادتین را بگوید و خلاف او ازش ثابت نباشه، اعتراف به خلاف ازش ثابت نباشه، خلاف معترف بهی ثابت نباشه، حکم به اسلام میشه علیه جرت المناکب و المواریث. و این هم مورد لا اشکال در این که از باب توضیح اینجور هست در کلمات که روی مصالحی ما بله روی مصالحی که در شریعت قرار ملاحظه شده روی مصالحی بله احکام اسلام نسبت به غیر مؤمن هم پیاده میشه، بلکه بالاتر، نه تنها فقط اون جریان مناکه و مواریث، بلکه از روایات استفاده میشه که در مقام معاشرت با مردم هم با غیر شیعه هم شخص شیعه موظف به اینه، مطلوب از شیعه اینه که در معاشرت با غیر شیعه هم مثلا در معاشرت با غیر شیعه ولو موالی ائمه هم نیستن برخورد مناسب برخورد حسنی با اونها داشته باشه. در روایات ترغیب به این شده که نسبت به مرزای اونها عیادت داشته باشید، جنازه اونها را در جنازه اونها شاهد نسبت به اونها باشید، بعضی از این امور ترغیب شده. این که معاشرت با غیر شیعه معاشرت به نحو معروف و حسن باشه و از راه به وجه حسن با اونها معاشرت بشه، اینم جزء مطالبی است که در کلام ائمه علیهم السلام هم اومده، بلکه به حسب اونچه که در روایات در باب احکام العشره در باب یکی از ابواب احکام العشره در روایت صحیحه زید شهام اومده، در اونجا امام علیه السلام فرمود که باید به عنوان دستور العمل و فرمان به ابی اسامه زید شهام فرمود که این مطلب را به همه کسانی که خیال میکنی که این مطیع من هستن و از من اطاعت میکنن به همه اونها این مطلب را برسون که در برخورد با مردم باید حالت شما به این نحو باشه که اوصیکم به تقوی الله عز و جل و الورع فی دینکم و الاجتهاد لله و صدق الحدیث. بعد ادامه میده که صلوا اشاعرکم و اشهدوا جنائزهم عبدوا مرزاهم و ادوا حقوقهم فان الرجل منكم اذا ورع في دينه بصدق الحديث و ادى الامانه و حسن خلقه مع الناس. اگر شخص در معاشرت با مردم شیعه در اون روایت شیعه من امام صادق علیه السلام در معاشرت با مردم اینجوری عمل بکنه قیل هازا جعفریون فیسرنی ذلک و یدخل علیه منه سرور و قیل هازا ادب و جعفر و اذا کان علی غیر ذلک دخل علیه بلاؤه و آروه و قیل هازا ادب و جعفر و لا لحدثنی عوی علیه السلام ان الرجل کان یکون فی القبیله من شیعت علی علیه السلام فیکون زینها، یعنی زین برای شیعه حساب میشه به جهت این خصوصیاتی را که رعایت میکنه. اداهم للامانه، اقضاهم للحقوق، اصدقهم للحدیث، الیه وصایاهم و ودائعهم. باید جوری برخورد بکنه که مورد اعتماد غیر شیعه هم قرار بگیره. و اونچه که باز به عنوان فصل الختامه و ضابطه و خطکش در این قسمت هست، مطلبی است که در روایت معاویه ابن وهب اومده. در روایت معاویه ابن وهب، در صحیح معاویه ابن وهب حدیث 3 باب 1 اینطور اومده که سوال کردم از امام صادق علیه السلام کیف ینبغی لنا ان نصنع فیما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا. ما در برخورد با غیر شیعه چیکار بکنیم، چه برخوردی با اونها داشته باشیم؟ در اون روایت امام علیه السلام به معاویه ابن عمار فرمود که شما باید اینجوری عمل کنید، تنظرون الی ائمتکم الذین تقتدون بهم فتصنعون ما یصنعون فوالله انهم لیعودون مرزاهم و یشهدون جنائزهم و یقیمون الشهاده لهم و علیهم و یعدون الامانه الیهم. بالاخره کسی که شیعه هست، پیرو هست، باید در مقام عمل به همون نحوی عمل بکنه که ائمه عمل میکردن. عمل کردن در مقام معاشرت با مردم به نحو حسن باید معاشرت بکنه، این جای خودش داره و این فضلا از این که کاری انجام بدهد که موجب نزاع و تشاجر بشه، این جای خودش داره. ولی اون مردهایی که بین شیعه و غیر شیعه هست، اونم اون مردم سر جاشه، رعایت اون هم سر جاشه. دو این حساب هم در این قسمتی که ما که مطیع هستی، هم در این قسمتی که امام فرمود در معاشرت با مردم غیر شیعه چجوری عمل بکنی، هم در این قسمت باید مطیع باشیم و هم در این که نسبت به بله غیر شیعه حالت تودد به اون معنای خاص، اخوت به اون معنای خاص نداشته باشیم، بلکه اون حالت جدا شدن عقیدتی نسبت به غیر باید حفظ بشه و از مصادیق جدا شدن عقیدتی رعایت جهت براءت هست. این قسمت هم ما باید در این قسمت هم از ائمه علیهم السلام تبعیت بکنیم، همونطور که در اینجا به معاویه ابن عمار، به معاویه ابن وهب امام فرمود که ائمتون اینجوری عمل میکنن، شما هم باید اقتدای به ائمه بکنید. در بقیه موارد هم همینه دیگه. دون حساب اگر در روایت بارش شده که امام صادق علیه السلام در مقام عمل جوری بود که فی دوباره کل فریضته امام میکان یلعن فلان و فلان و فلان و ما در روایت هست که 4 مرد و 4 زن را، این دیگه دعو امام صادق علیه السلام بود که در اصطلاح بعد از نمازاش این کارها را انجام میداد که کان یلعن اربع رجال و اربع نسا، در روایت هست که کان یسمیهم، منتها اون روایت حسین ابن صغیر اسما را نبرده، همون اسم به عنوان رمزی نقل کرده، فلان و فلان و فلان و معاویه، در زنها هم که نقل کرده که فلانه و فلانه و هند و ام حکم اخت معاویه. و این دیگه بر از این روایت معاویه ابن وهب راه را به این صورت نشون میده. روی این حساب اون چه که بله در اینجا در موضوع در این قسمت میشه گفت اینه که این اصل این مطلب که اخوت به معنای خاص بین مؤمن و غیر مؤمن من المسلمین دیگر اخوت به معنای خاص نیست، این قسم این جای شبهه نداره، بلکه جزء مرتکزات متشرع است به تعبیر در کلام مرحوم امام بوده دیگه. از واضحات در آخر همشون فرموده که همونطور که صاحب جواهر گفته خیلی تو این امور واضح ها اینها معطل شدن هم وجهی نداره، ولی این مقصود این که این مقدمه تمامه که اخوت اختصاص داره به میان مؤمنین. حالا کلام در اینه که ما در اینجا اگر دو طایفه از روایت داشته باشیم که یک دو طایفه از دلیل داشته باشیم که یک دلیل مطلق هست یک دلیل مقید هست به فرض اخوت، در مقام جمع به این اینها چی جور عمل بکنیم؟ فرض کردیم که مثلا آیه در اینجا آیه بله اجتنبوا کثیرا من الظن مطلقه، از اون طرف ما روایاتی داریم که در این روایت مثلی هم روایت بله روایت ابراهیم ابن عمرو یمانی در او بود که از جهت حق مؤمن نسبت به برادر مؤمن باید به او سوء ظن نداشته باشد، متهمش نکنه، و از اون روایت استفاده کردیم که اعمال او را بر وجه حسن دون القوی هم بکنه. در مقام جمع چی جور جمع بکنیم؟ حالا عرض میکنم بنابراین که بنابراین که مطلق باشه، در اون کلمه نیومده باشه، بله اون که خود این که آیه مسبوق به آیات دیگه ایست که درش مطلقه، یا اون آیه قولو للناس حسنا، اون آیه اگه این کسی را زنن نباشه آیه قولو للناس حسنا. ما اگر دو دلیل داریم که یکی از دو دلیل مطلق هست، دلیلی دیگه در خصوص جایی که شخص رابطه برادری با دیگری داره، در اونجا این حکم خاصی مثل حرمت الاختیاب یا حرمت سوء زن را دلالت کرده، در مقام جمع بین اینها چجور باید جمع بکنیم؟ آیا این دلیل خاص مقید نسبت به اون دلیل مطلق میشه یا نه؟ این بحثی است که در کلام مرحوم خویی در بحث غیبت اونجا عنوان شده، به ایشون در مقام حل اینجور فرمود که اینجا ما قائل به تقیید هستیم، ولی تقیید از این باب نیست که این مقید خاص اون عام و مطلقه، چون اینجا میشه از موارد مثبتین دیگه، در موارد مثبتین که مقید نمیتونه موجب تقیید اطلاق بشه، بلکه وجه تقیید در نهایت اینه که چون ما از این روایت مقید استفاده کردیم که این حکم احترامی هست به خاطر احترام مؤمنه، با توجه به این خصوصیت اگر برگردیم به اون دلیل مطلقی که میگوید نسبت به مسلمین دیگر غیبت نکنید، به دلیل مطلق هم برخورد کردیم، به مناسبت حکم و موضوع اون عنوان مطلق اختصاص پیدا میکنه به عنوان مقید. تقیید از باب اعمال مناسبت و حکم و موضوع هست، نه از باب تقیید دلیل خاص نسبت به دلیل عام که اشکال بشه که این در مثبت این حرفا نمیاد، از باب اعمال مناسبت و حکم و موضوع. یعنی ما به اون آیه مطلق نگاه میکنیم که دال بر حرمت غیبت یا حرمت سوی زن میکنه، ولو خب رفته رو عنوان مطلق مثلا مسلم، رفته رو عنوان مطلق مکلف غیر، ولی مناسبت بین حکم موضوع موجب تغییر حکم میشه. بنابر اون چه که قبلا هم اشاره شده که در بعضی از موارد که موضوع مذکور در خطاب یا عنوان خاصی هست، با اعمال مناسبت و موضوع ما می توانیم کشف بکنیم که مراد موضوع به حسب مقام صبور غیر از این موضوع است. گاهی به نحو توسعه است، گاهی به نحو تغییر. مثال توسعه مثال همون عرضی است که ذمی اشتراق و ذمی من المسلم، ایما ذمی اشتراق عرضا من مسلم باید خمس بده. اینجا گفتن که با اعمال مناسبت حکم موضوع ما به دست میاریم از خطاب که مراد اینه که هر انتقال زمینی موجب خمس میشه، چه انتقال در ضمن عنوان شرا باشه که لفظ مذکور در خطابه، چه در ضمن هبه باشه، چه در ضمن مصالحه باشه، چه غیرین. از مصادیق اینکه ما با اعمال مناسبت حکم موضوع تغییر موضوع رو استفاده میکنیم این مثال غیبت و مثال حرمت سوء ظن، که اینجا مناسبت حکم موضوع این حکم که حرمت هست، حرمت اختیار یا حرمت سوء ظن هست، رفته روی این موضوع. مناسبت این حکم با موضوع اقتضا میکنه که ما هو الموضوع لین حکم خصوص فعل صادر از مؤمن باشه، چون این حکم اون نکته ثبوت این حکم با توجه به دلیل دفعه دوم، نکته ثبوت این حکم رعایت حرمت شخص مقابل هست. چون این حکم حکم احترامی هست و از بمنات اخوت جعل شده، حکم بمنات اخوت اختصاص داره به جایی که عنوان اخوت در صادق باشه. روی حساب این بله، اگر در میان این ادله‌ای که استدلال شده به اصالت و صحه به معنای سوم، اگر دلیل مطلقی هم باشه که به حسب عنوان مذکور در خطاب تمام غیر شیعه را هم میگیره که عنوان ناس مثلا در اون روایت قولول ناس حسنا که حتی غیر مؤمن غیر مسلم را هم میگیره، ولی با اعمال مناسبت و موضوع در مجموع موضوع مقید میشه به جایی که حکم به جایی که فعل شخص مؤمن باشه. خب تا اینجا این بحث در حقیقت استدراجی بود در جهت رابعه که بیان مدرک اصالت و صحه و ما یمکن ان یستدل به علی اصالت و صحه. اونی که قسمت اول بحث که اصالت و صحه مدرک اصالت و صحه به معنای سوم بود، این بحث در این قسمت تمام شد. وارد قسمت دوم بحث میشیم که مدرک اصالت و صحه به معنای رابع که موضوع اصلی بحث در این قاعده هست. اینکه ما ترتیب اثر بدیم بر فعل صادر از غیر حمله بر صحت بکنیم به این معنا که اگر شک داریم واجدن للعیزا و شرائط صادر شده یا فاقد عیزا و شرائط صادر شده، بنا بذاریم بر صحت واجد عیزا و شرائط به ترتیب بدیم آثار صحت را. دلیل بر این اصالت و صحه قاعده به این قاعده صحت به این معنای چهارم چیه؟ خب در اینجا استدلال شده به وجوهی، به اجماع بله و به کتاب سنت با حکم عقل استدلال شده. حالا گاهی استدلال به سیره عقلام شده، حالا سیره عقلا را ممکنه جدای از این چهارتا بذاریم که بشه بچه پنجم یا بله برگرده به یکی از این وجوه، ولی در از جهت اصطلاح عملا به چهار به پنج وجه استدلال شده: اجماع، کتاب، سنت، عقل و بناء عقلا. نسبت به اجماع در کلام بله مرحوم شیخ این مطلب اومده که ممکن از راه اجماع این مسئله رو ما اثبات بکنیم، با اجماع استدلال بکنیم بر بله قاعده صحت به همین معنای لزوم ترتیب اثر بر این. در کلام مرحوم نائینی هم فرمودن که اون در حقیقت برای ما به عنوان دلیل اصلی بر مسئله همین اجماع اجماعی است که در بین وجود داره. اجماع کافیه برای ما هست. در کلام مرحوم شیخ اجماعی که ذکر شده دو شیخ شده، هم اجماع من حیث القول مطرح شده، هم اجماع من حیث العمل مطرح شده. در عبارت مرحوم شیخ در رسائل هست که از نظر اجماع قولی ما اگر فتاوای فقها ها را در موارد متعدد از ابواب فقه تتبع بکنیم، میبینیم که در همه این ابواب، در موارد شک در صحت و فساد که کسی ادعای صحت را میکنه، قول مدعی صحت را مقدم میکنند بر قول کسی که مدعی فساده. خب از این معلوم میشه که اتفاق الفقها ها بر این جهته. از نظر عملی هم فرموده که ما سیره مسلمین را در جمیع الاعصار اگر ملاحظه بکنیم، میبینیم که همه اینها در موارد شک حکم به صحت میکنن. حالا نسبت به قسمت سیره عملی اینا، این که برمیگرده به استدلال به سیره عقلا، چون بله متشرع به ما هم متشرع سیره خاصی در این قسمت ندارن، اما قسمت قولیش که اجماع به معنای اتفاق فقها از نظر قولی بر تقدیم مدعی صحت، اشکالی که در نوع این موارد نسبت به اجماع میشه اینی که اینطور نیست که در اینجا اجماع تعبدی در این مورد محقق شده باشه. بله ولو نقل اجماع در کلمات شده، ولی اینکه همه موارد را در همه موارد شک در صحت فقها ها قبول داشته باشند به صورت عام، به نحو عام با تتبع نمیشه در آورد، چون نسبت به بعضی از موارد اینها متعرض این جهت نشدن، اصلا موضوع مورد تر قرار نگرفت در کلمات. حالا اگر از این قسمت هم رفعیت بشه، ولی اشکال رائج در اجماعات اینه که این اجماع دلیل تعبدی نیست، چون مدارک دیگه‌ای در بین وجود داره که لااقل احتمال استناد مجمعین به این مدارک وجود داره. روی این حساب ما به اجماع به عنوان دلیل مستقل در مقابل ادله دیگه‌ای که به اونا استدلال کرده نمیتونیم روی اجماع تکیه بکنیم و این را دلیل بدونیم، به طوری که اگر ادله دیگه در کافی نباشه و تمام نباشه، این خود همین اجماع برای ما کافی باشه. اینجور نیست. بالاخره اون که در کلام مرحوم ناینی اومده که یکفی نا اجماع محقق، مسئله به این نحو نیست، چون اقلش اینه که اجماع مدرکیه. نگاه بکنید به مدارک دیگه‌ای که در بین به او استدلال شده. این دلیل اول. دلیل دومی که به او استدلال شده، استدلال به بعضی از آیاته که در اینجا دو تا آیه‌ای که برای اسناد صحه به معنای چهارم به او استدلال شده، همون دو تا آیه قبلی بوده که قولوا للناس حسنا و ان کثیر من الظن، که اشکال به استدلال به اون دو آیه برای اسارسه به معنای چهارم همون اشکال قبلیه که در کلام مرحوم شیخ خود اعلام دیگه اومده که اونها مضمون اونها فقط اسارسه به معنای صالح میشه، نه اسارسه به معنای رابع. ولی آیه سومی که به او استدلال شده برای اسارسه به معنای چهارم، آیه شریفه با اوفو بالعقود. اوفو بالعقود گفتن که از این آیه استفاده میشه که در موارد شک در صحت بنای بر بله در موارد شک در صحت بنای بر صحت میذارن. این به این تقریب استدلالم که اینه که اونی که از این آیه استفاده میشه اینی که نسبت به همه عقود که از دیگران صادر شده شما باید حمل بر صحت بکنید، بله جایی را که یقین به فساد دارید، ما هو المتیقن من فساد عقد، این خارج از عموم عفو بالعقود، اما بقیه مندرج در عموم عفو بالعقود. این استدلالی است که مرحوم شیخ می‌فرماید که از کلمات محقق ثانی استفاده میشه که به این آیه اوفو بالعقود استدلال میکنه. در این بحث که بین راهن و مرتهن اختلاف هست که آیا راهن معامله‌ای که انجام داده با اذن مرتهن بوده که صحیح باشد یا بدون اذن مرتهن بوده که باطل باشد، راهن ادعا میکنه که من اذن داشتم. مرحوم محقق ثانی فرموده اینجا اصل با محقق با این با راهن مدعی صحت است به دلیل لزوم وفای به عقد. این که فرموده دلیل لزوم وفای عقد قول این شخص را، این مدعی راهن مدعی صحت را ترجیح میده، این معناش اینه که اوفو بالعقود این مورد شک را هم میگیره.